اوس روانه خبری مجله پای ته رسوم. زما همکار سحر لیوال په سټوډیو کې دی، بلې نیم ساعته دری خبری مجله سره.
با تشکر از شما قسیم جان. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال میزبانتان هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز گزارش ها مشنوید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست چهار جانبه اسلام آباد چوکات به میان خواهد آمد که بر اساس آن عملی ساختن تعهدات پاکستان نظارت گردد. همچنان خواهید شنید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در یک دهه گذشته بیش از 40,000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. این مطالب خبری تا دقایق بعد، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان بر مبارزه جدی با داعش در این کشور تاکید کرد. دومین مسابقه بیست‌اوری کرکت میان افغانستان و زیمبابوه با ساعت 8:30 دقیقه امشب به وقت افغانستان برگزار می شود. و سازمان دکتران بدون سرحد می گوید که یکی از کلینیک های این سازمان در شمال یمن امروز مورد اصابت یک راکت قرار گرفت و در آن 3 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان بر مبارزه جدی با داعش در این کشور تاکید ورزید. محمد اشرف غنی در جریان بازدید از ولایت ننگرهار امروز به باشنده های ولایات شرقی اطمینان داد که حکومت در راستای تامین امنیت در این مناطق توجه لازم می کند.
داعش امو خوری که زای نلری مرگ وارو امستانک زای سب امت مرسب پدی برخی که دیر کارو نکریدی زور نمان نکو، اما اوس پتینگ لاس وزیری صاحب عملیاتونه ده ترتیب که ولس سر پگد او دوام ورکی او بمباری تا دوام ورکی.
رئیس جمهوری افغانستان در حال بر مبارزه جدی با داعش در افغانستان سخن میزند که گفته می شود داعش در برخی از ولسوالی های ولایت ننگرهار حضور پررنگ دارد. در یک خبر دیگر از ننگرهار داریم که در انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار 3 فرد ملکی کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 1 بعد از ظهر امروز رخ داد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان صبح امروز ولسوالی در قد تخار را از مخالفان مسلح دولت پس گرفتند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع در یک اعلامیه میگوید که این ولسوالی در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای افغان به طور کامل به تصرف دولت در آمده است. در اعلامیه آمده که در جریان این عملیات 30 مخالف مسلح دولت کشته شده و 9 تن دیگر آنها بازداشت شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که در جریان درگیری ها یک سرباز افغان کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان کرکت بورد افغانستان از مردم در این کشور می خواهند که در صورت پیروزی دومین مسابقه بیست آوره کرکت میان افغانستان و زیمبابوه فیر شادیانه نکنند. این بازدی ساعت 8:30 دقیقه امشب به وقت افغانستان در شهر شارجه امارات متحده عرب برگزار می شود. شیراغا همکار مدیر تیم ملی کرکت از شارجه از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت
د کرکټ مینوال نه دا هیله ده چې تعالی د نوړه شی د خلکو خوشحالي مې په غم بدلوي.
امید مو از علاقمندان کرکټ این است که از خدا بترسن و خوشحالی مردم را به غم تبدیل نکنند. از فیرهای هوایی خودداری کنید، زیرا نتیجه آن را کسی میداند که برایش درد و غم رسیده است. افغانستان به روز جمعه در اولین بازی 20 اوره با زیمبابوه با تفاوت 5 دوش برنده شد. افغانستان پیش از آن در سلسله از مسابقات 5 آوره در برابر زیمبابوه که عضویت کامل شورای بین المللی کرکت را دارد برنده شده بود. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که یکی از کلینیک هایش در شمال یمن امروز مورد اصابت یک راکت قرار گرفت و در آن 3 تن کشته شدند. این سازمان گفت که در حمله بر این مرکز صحی در ولایت سعده 10 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دکتران بدون سرحد نگفته است که به گمان این سازمان کی راکت را فایر کرده است. کشورهای شاهی سنی خلیج فارس حمایتشان را از عربستان سعودی ابراز کردند. این کشورها آنچه را که دخالت تهران در امور داخلی ریاض خواندند محکوم میکنند. وزیران خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج دیروز در ریاض دیدار کردند. عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عرب، قطر و عمان اعضای این شورا هستند. به اساس گزارش، پلیس ترکیه سه مظنون را به ارتباط کشته شدن یک خبرنگار سوریه در جنوب ترکیه بازداشت کرده است. ناجی الجرف، مدیر مسئول مجله به نام هنتا، اخیراً در روز روشن در یک جاده در شهر غازی انتاب به ضربه گلوله کشته شد. این سیومین خبرنگار سوریه است که ظرف ماه‌های اخیر در ترکیه از پا در می‌آید. تلویزیون مصر از برگزاری اجلاس افتتاحیه پارلمان جدید این کشور خبر می‌دهد. پارلمان قبلی مصر بیشتر از 3 سال پیش از سوی محکمه منحل شده بود. انتظار می رود که اعضای پارلمان نو در روز اول کارشان رئیس پارلمان را انتخاب کنند و در یک مراسم به رهبری فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه مراتب احترام به بیش از 150 تن از افرادی که در جریان سال گذشته میلادی در حملات تندروان مسلح در آن کشور کشته شدند به جا آورده شد. اولاند و شاروال پلیس این مراسم را افتتاح کردند. از حمله بر دفتر نشریه شارلی عبدو در پاریس یک سال می گذارد. در این مراسم از 130 تن از قربانیان حملات ماه نوامبر پارسال در پاریس نیز یاد بود به عمل آمد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست چهار جانبه اسلام آباد چوکات به میان خواهد آمد که بر اساس آن عملی ساختن تعهدات پاکستان نظارت گردد. معاون سخنگوی رئیس جمهور:
پاکستان اگر میگه که ما فلان کاری را انجام میدیم، یک مکانیزمی وجود داشته باشه که از جانب کشور سومی او تثبیت شده بتانند که این امیدواری را بر ما زیاد میزند.
در این حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید در نشست چهار جانبه در اسلام آباد طالبان معتقد به صلح و طرفدار جنگ مشخص خواهند شد. رئیس جمهور غنی در سفر امروزش به ننگرهار روی تامین امنیت بهتر ولایت زون شرق تاکید کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در یک دهه گذشته بیش از 40,000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند.
خشونت موضوع سارو سیر سعودی را دارد. 2005 به این طرف 40,261 انسان بیگونه از وطن کشته شوا و زخمی شوا.
و مشنوید که رئیس اتحادیه عرب ایران را به اجرای اعمال تحریک‌آمیز متهم کرده است. با رادیو آزادی همراه باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست چهار جانبه اسلام آباد چوکات به میان خواهد آمد که بر اساس آن عملی ساختن تعهدات پاکستان نظارت گردد. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز به رادیو آزادی گفت که در این نشست یک استراتژی نیز برای گفتگوهای صلح مشخص خواهد شد. این نشست فردا دوشنبه در اسلام آباد برگزار میگردد که در آن حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه از افغانستان نمایندگی میکند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید امیدواری ها در رابطه با نتایج نشست چهار جانبه اسلام آباد استوار بر این است که امریکا و چین بر اساس یک میکانیزم خاص از عملی شدن تعهدات پاکستان در راستای صلح نظارت خواهد کرد. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید در نشست اسلام آباد برای گفتگوهای صلح استراتژی مشخص تعیین خواهد شد و در مورد اینکه پاکستان، چین و آمریکا در این گفتگوها چه نقشی داشته باشند بحث می شود. آقای هاشمی روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت متحدین بین المللی افغانستان از طرح حکومت این کشور مبنی بر نظارت از تعهدات پاکستان حمایت کرده اند.
مشکل کلان ما در گذشته می بوده که تعهدات سپرده می شده ولی در عملی شدنش کوتاهی می آمده. حالا این میکانیزم تثبیت که وجود داشته باشه این خودش برای ما کمک میکنه تا ما راهی را پیدا کنیم. پاکستان اگر میگه که ما فلان کاری را انجام میدیم، یک میکانیزمی وجود داشته باشه که از جانب کشور سومی او تثبیت شده بتانه که این امیدواری را بر ما زیاد میسازه.
نشست چهار جانبه میان اسلام آباد، کابل، واشنگتن و بیجینگ روز دوشنبه برگزار می‌گردد که در آن معینان وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان و نماینده خاصی آمریکا و چین در امور افغانستان اشتراک خواهند کرد. در این حال یک منبع معتبر گفته است که از اسلام آباد خواسته خواهد شد تا حداقل چهار گروه طالب مسلح را در گفتگوی صلح حاضر کند. این منبع گفته است که تا ماه حمل به پاکستان مهلت داده خواهد شد تا گروه های ملا اختر منصور، ملا محمد رسول و عبدالقیوم زاکر و همچنان شبکه حقانی را به گفتگوهای صلح آماده سازد. حکومت افغانستان میگوید اگر گروهی از طالبان به اشتراک در گفتگوهای صلح حاضر نشود، به هماهنگی پاکستان، افغانستان، چین و آمریکا در برابر آنان عملیات صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر محمد علم ایزدیار، معاون اول مشران جرگه افغانستان میگوید که به اشاره طالبان پاکستانی اخیراً در برخی ولایات درگیری ها شدت گرفته و حکومت باید به این مسئله توجه جدی کند.
هیئت کلانی از طالبان پاکستانی آمده و در مناطق مختلف بدخشان اینا با گروپ های مختلف دید و بازدید دارن و می خواهن که جنگ بیشتر تشدید بکنن، انسجام و هماهنگی بیشتر بین طالبان به وجود بیارن و این خطر دولت جدا متوجه باشه.
این که گفتگوهای صلح با طالبان مسلح تا ماهی عمل به نتیجه می رسد و یا مانند قبل نتیجه نخواهد داشت با گذشت زمان معلوم خواهد شد.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان گفته است در نشست چهار جانبه اسلام آباد چوکاتی به میان خواهد آمد که بر اساس آن عملی ساختن تعهدات پاکستان نظارت شود. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست چهار جانبه در اسلام آباد روی چگونگی و زمان انجام مذاکرات صلح با طالبان مسلح گفتگو خواهد شد. نسیم شفق در این مورد با جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد آجندای این نشست که قرار است فردا در اسلام آباد برگزار شود پرسیده است.
نشست چهار جانبه که فردا در اسلام آباد برگزار میشه چگونگی گفتگوهای صلح افغانستان را صحبت میکنم که و همچنان یک وضاحت کامل باید به وجود بیاید که کدام گروه های از طالبان و اشخاص و افرادشان تمایل به گفتگوهای صلح دارند و کدام گروه ها از بین طالبان هنوز هم معتقد بر جنگ هستند. به این بخش باید وضاحت بیاید و بعد از این صحبت شود که گروه هایی که تمایل به صلح دارن در کجا، چه وقت و چگونه به اونا گفتگوهای صلح آغاز شود و گروه هایی که می خواهند جنگ ادامه بدن به اینا از راه های بدیل نظامی کار شود تا مشکل جنگ در افغانستان یک طرفه شود.
آقای فیصل، از یک فهرست هم صحبت شده که طالبایی که صلح می خواهند و طالبایی که جنگ می خواهند اونا مشخص خواهد شد که کدام گروه از طالبا خواهان صلح هستند با حکومت افغانستان و کدام گروه از طالبا تاکید بر جنگ داره با حکومت افغانستان. آیا کدام فهرست هم مورد بحث یا مورد تبادله قرار خواهد گرفت بین افغانستان و پاکستان دینش هست؟
در کل سر از این بحث میشه که معلوماتی که حکومت افغانستان داره و معلوماتی که حکومت پاکستان است بر اساس او باید گفته شود که کدام یکی از گروه های طالبان و کدام اشخاص در بین گروه های طالبان میخواین که بخشی از گفتگوهای صلح باشن یا در میز مذاکره بشینن و کدام گروه ها و اشخاص افراد هستن که در وطن هم میخواین که به جنگ خود ادامه بدن. در کل سر یک وضاحت کلی صحبت میشه که کدام گروه ها از مخالفین به صلح میپیوندن و کدام گروه ها هستن که به اونا صلح نمیشه و ضرورت است که راه های نظامی سنجیده شود.
آقای فیصل، خوشبینی حکومت افغانستان این بار از نشست چهار جانبه و در مجموع از پروسه صلح که قرار از گفتگوها در آینده انجام شود چی است؟ شما خوشبین هستین؟
ما خوشبین هستیم، ولی خوشبین واقع‌بین هستیم و این خوشبینی هم واقع‌بینانه هست. اگر نتایجی که توقعش داریم، نتایجی که باید به دست بیاریم، اگر اون نتایج به دست میاریم، پس این خوشبینی یک خوشبینی به جای هست، یک خوشبینی کامل هست. ولی اگر نتیجه لازمی را نمیگیریم، پس خوشبینی یک خوشبینی به جای نیست و ضرورت است که راه‌های دیگری جستجو شود تا آینده ای روابط وضاحت بیشتر پیدا کنه. ولی در کل اگر بحثایی که در گذشته داشتیم، ملاقاتهای آخری که داشتیم، اگر به او نگاه شود، دپه خوشبینی کمک بیشتر هست و توقع داریم که نتیجه لازم را بحثایی که داشتیم از وعده‌هایی که شده به دست بیاریم.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بود. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان نسبت به نشست چهار جانبه در خصوص صلح در اسلام آباد خوشبین است. جزئیات بیشتر در این مورد را از آرزو قیاسی بشنوید.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان حضور نماینده های چین و امریکا را در نشست چهار جانبه اسلام آباد درباره صلح مهم دانسته ابراز امیدواری می کنند که این نشست نتیجه مثبت در پی داشته باشد. نظیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کشورهای امریکا و چین می توانند بالای پاکستان فشار وارد نمایند تا این کشور در خصوص صلح افغانستان همکاری صادقانه داشته باشد.
پیش از این هم نشست های برگزار شده است، اما نه این اندازه که در آن دو کشور پرقدرت مانند چین و امریکا حضور داشته باشند. اینها می توانند بالای هر دو کشور فشار وارد کنند تا آنان را برای صلح آماده سازند. بنابراین این نشست با نشست های دیگر متفاوت است و ما خوشبینی داریم که این نشست نتیجه در پی خواهد داشت.
قرار است فردا دوشنبه نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده به هدف آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در اسلام آباد برگزار گردد. مقامات میگویند در این نشست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه رهبری هیئت افغانی را به عهده دارد و از جانب پاکستان اعزاز احمد چودری معین وزارت خارجه این کشور اشتراک خواهد کرد. از سوی همکارشناسان افغان با ابراز خوشبینی به این نشست به حکومت افغانستان پیشنهاد میکنند که باید این نشست را به گونه درست و همه جانبه رهبری کند. اما مردم عام در مورد نشست چهار جانبه درباره صلح افغانستان نظریات مختلف دارند.
دا کوم غونډه چې سبا ته صلح تر عنوان لاندې دایریږي، هله لارم چې دایمي صلح راش په افغانستان کې.
ما با پاکستان صلح نداریم. اول علاقات داخلی خود امرای از اونا صلح کنیم، با اونا که صلح شوه باز طالب خود به خود صلح میکنه.
مقامات افغان میگویند که در نشست چهار جانبه در اسلام آباد نماینده های طالبان مسلح حضور نخواهند داشت.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهیتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از هفته صبح تا هفته شام روی این امواج شنیدن می توانید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به ولایت ننگرهار از مقام های محلی خواست تا برای تامین امنیت در زون شرق تلاش کنند. رئیس جمهور غنی امروز در نشستی در شهر جلال آباد گفت که باید در برابر غاصبین زمین اقدامات جدی صورت گیرد. جزئیات بیشتر سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی را ساعت قبل از شاه محمود شینوار همکار ما در ولایت ننگرهار پرسیدم.
تشکر از شما. مردم زون شرق از رئیس جمهور خواست که در بخش های صحت، تعلیم و پروژه های انکشافی توجه صورت بگیرد. رئیس جمهور به خواست های مردم ننگرهار، لغمان، سنر، نورستان جواب مثبت داد و تعهد داد که پیشنهادهای معقولشان در آینده تطبیق خواهد شد و همچنان رئیس جمهور وعده داد که به ولایت ننگرهار و کنر یک تیمی با صلاحیت روان خواهد کرد که از ادارات مختلف بررسی کند.
بله، بیشتر خواستای نماینده های مردم از زون شرق روی کدام مسئله تمرکز داشت و مشکلات عمده ای چهار ولایت که با رئیس جمهور شریک ساخته شد چی بود؟
در مجموع مشکلات عمده از مردم زون شرق در بخش امنیت و فساد اداری بود که رئیس جمهور برشان وعده داد که در این زمینه اجراءات جدی صورت خواهد گرفت.
بله، سفر رئیس جمهور غنی در حال به ننگرهار صورت گرفته که بخش های زیاد از این ولایت ناامن است و گزارش های از فعالیت گروه داعش هم در این ولایت وجود داره. آقای غنی به گونه خاص در این مورد چیز گفت؟
در مورد داعش رئیس جمهور واضح گفت که برای داعش اجازه نمیده که اینجا مراکز جور کنه و با ارگانای امنیتی هدایت داد که هم از قوات زمینی و هوایی استفاده کنه و عملیات خود وسیع سازد که امنیت برقرار شود.
بله، با تشکر از شما. شاه محمود شینوار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار بود که در مورد سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی که در سفر امروزش به شهر جلال آباد صورت گرفته جزئیات می داد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه شکنجه زندانیان در زندانهای کشور و عدم جلوگیری از کشتار غیر نظامیان به شدت انتقاد کرده و آن را نقض حقوق بشر در افغانستان می داند. افزایش بچه‌بازی، قاچاق کودکان به بیرون از کشور، افزایش خشونت در برابر زنان و به کارگیری اطفال در میدانهای جنگ نگرانی های این کمیسیون را برانگیخته است. در این حال وزارت امور داخله شکنجه در زندانها و عدم رعایت حقوق بشر در میدانهای جنگ را از سوی دولت رد می کند. نظیفه محبوبی و گزارش در این مورد.
افزایش موارد نقض حقوق بشر در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر را نگران ساخته است. این کمیسیون از حکومت می خواهد که به این موضوع به گونه جدی رسیدگی کند. شکنجه زندانیان، عدم رعایت قوانین جنگ از سوی طرفهای درگیر و خشونت در برابر زنان مواردی اند که به گفته این کمیسیون در یک سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است. آمار تجاوز جنسی بر کودکان، قاچاق و به کارگیری آنان در میدانهای جنگ و نیز افزایش پدیده بچه‌بازی در این کشور دیگر مواردی اند که کمیسیون مستقل حقوق بشر از آن به شدت نگران است. شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر ساحه‌ای این کمیسیون که روز یکشنبه سوی مشران جرگه است جواب شده بود در این باره گفت:
خشونت روز تا روز سیر سعودی را دارد. از قتل زنا گرفته، از قتل کودکان گرفته، از تجاوز غیر انسانی بر اطفال 2 ساله و بالاخره تا 18 ساله 2005 به طرف 40261 انسان بیگونه از وطن کشته شوه و زخمی شوه. ضریب 5 و 6 ازی بیشتر شده. یا از طرف عامیان دولت و یا از طرف مخالفین دولت. این در واقع یک نقض سریع حقوق بشری است.
بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حال حاضر 28,000 زندانی در زندانهای کشور به سر میبرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پیش از این نیز از عواملی که سبب نقض حقوق بشر در کشور شده است ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته است تا میثاق‌های بین المللی را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشور رعایت کند. اما آیا وزارت امور داخله میپذیرد که زندانیان در زندانهای این کشور شکنجه میشوند و پاسخ این وزارت برای جلوگیری از نقض حقوق بشری در این کشور چه است؟ صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به این پرسش ها پاسخ میدهد.
پلیس ملی افغانستان هم یکی از مسئولیت های عمده شان ایست که در اجتماع به این موارد زشت و ناپسندیده رسیدگی بکنه و به گونه جدی مبارزه بکنه یک جای با مردم. در قسمت شکنجه ما شکنجه را از محابس و او به گونه بسیار جدی پرداختیم. شکنجه نه پالیسی حکومت افغانستان است. نیروهای امنیتی در جنگ از نهایت دقت کار میگیره و بیشترین تلاششان ایست که افراد ملکی محافظت شوند و جانشان حفظ شود. این بخش عمده از مسئولیت های نیروهای امنیتی در ساعات جنگ است.
شماری از سناتوران در برخی موارد کارکرد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را زیر پرسش بردند. آنان میگویند این کمیسیون نتوانسته است در بخش جلوگیری از موارد نقض حقوق بشر کارکرد چشمگیر داشته باشد. با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر افزایش ناامنی ها و گسترش دامنه جنگ در کشور را عامل اصلی افزایش روزافزون موارد نقض حقوق بشر میداند و هشدار میدهد که اگر این موضوع جدی گرفته نشود سبب فاجعه در افغانستان خواهد شد.
زندگی
اینجا مردها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قمندانی امنی کابل میگوید که در 3 هفته گذشته بیش از 400 تن را به اتهام جرایم جنایی در کابل و ولسوالی های این ولایت بازداشت کرده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
قماندانی امنیه کابل در پیوند به اختطاف، سرقت، انتقال اسلحه، خرید مواد مخدر و جرایم اخلاقی 411 تن را در کابل و ولسوالی های این ولایت بازداشت کرده است. قمندان امنیه کابل این متهمین و برخی شواهد و اسناد را که نشان دهنده جرایم آنان است روز یک شنبه به خبرنگاران نشان داد. عبدالرحمن رحیمی در مورد چنین گفت:
در 3 هفته که گذشت تعداد 411 نفر مظنونین در 183 واقعه جرمی گرفتار شده، 8 نفر اختطافچی، 28 نفر مظنون در 16 واقعه قتل، 73 نفر در 59 واقعه سرقت، 13 نفر مظنونین در واقعات قطع‌الطریقی.
عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل افزود که در میانه بازداشت شدگان افرادی نیز شامل هستند که پلیس از دیر مدت در تلاش بازداشت آنان بوده است. این در حالی است که باشندهای کابل همواره از افزایش جرایم جنایی در این شهر شکایت نموده و مشکلاتشان را نیز در مورد با پلیس در میان گذاشتند. مردم میگویند که این جرایم از مثالهای واضحی است که پلیس با بازداشت عاملین آن موفق شده است، با آنکه به گفته آنان برخی از جرایم دیگر نیز وجود دارد که پلیس نتوانسته تاکنون آن را کشف و عاملین آن را بازداشت کند. در این حال کارشناسان افغان میگویند که حاکمیت قانون و بلند بردن مهارت‌های کشفی پلیس میتواند سطح جرایم را کاهش دهد. فقیر محمد فقیر یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو زودی چنین گفت:
قوانین خود کلونو د نظم ساتل لپاره عملتکیږي.
قوانین برای حفظ نظم جامعه ایجاد می شود. زمانی که قوانین مراعات نشود، به همان اندازه سطح بی‌نظمی افزایش می یابد. اما اگر قانون به گونه دقیق تطبیق شود و مقامات امنیتی ما به موقع رسیدگی بتوانند، در آن صورت به نظر من ما شاهد کاهش چنین واقعات خواهیم بود.
اما برخی دیگر از کارشناسان تاکید می کنند که فراهم سازی زمینه کار برای مردم به خصوص جوانان می تواند سبب کاهش جرایم جنایی شود. در این حال مسئولان امنیتی می گویند که برای جلوگیری از جرایم جنایی در شهر کابل و سایر ولایت افغانستان تلاش هایشان را بیشتر ساختند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس اتحادیه عرب ایران را به اجرای اعمال تحریک‌آمیز متهم می‌کند. نبیل العربی در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب این اتهام را بر ایران وارد کرد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
در جریان مذاکرات اضطراری امروز وزیران خارجه اتحادیه عرب، چند اتهام بر ایران وارد شدند، از جمله اجرای اعمال تحریک‌آمیز. این اتهام را دیپلمات ارشد عرب نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب هنگام سخنرانی در میان این وزیران بر ایران وارد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه عربستان سعودی نیز مثل روزهای گذشته خاموش نماند و بی پرده حرف زد. عادل الجبیر ایران را به مداخلت در امور کشورهای عربی و زیر سوال بردن امنیت منطقه متهم کرد. جانب ایران هم امروز حرف برای گفتن داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عربستان سعودی را متهم کرد که از جنجالش با تهران استفاده می کند تا مذاکرات صلح برای ختم بحران سوریه را به گونه منفی متاثر بسازد. در یک خبرنامه وزارت خارجه ایران به نقل از آقای ظریف گفته شده که برخورد عربستان سعودی طوری است تا تنش خلق کند که هدفش وارد کردن تأثیر منفی بر بحران سوریه است. او اضافه کرده است: ما اجازه نخواهیم داد تا اعمال سعودی ها تأثیر منفی داشته باشند. بحران میان عربستان سعودی و ایران، دو صادر کننده بزرگ نفت، پس از اعدام یک روحانی شیعه به وجود آمد. عربستان سعودی نمر باقر النمر را 1 هفته پیش اعدام کرد. اعدام نمر شیعیان را در سر تا سر شرق میانه خشمگین ساخت و سبب شد تا بالای سفارت عربستان سعودی در ایران حمله شود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حبیب الرحمن هلمندوال از شهر لشکرگاه ولایت هلمند پیام فرستاده که گفته که حکومت افغانستان باید به حرف‌های پاکستان باور نکند، زیرا به گفته این شنونده پاکستان نمی‌خواهد صلح در افغانستان تامین شود. صدیق الله از ولسوالی نوی ولایت هلمند پیام فرستاده که تمامی افغان‌ها باید بدانند که آن ده از طالبانی که خواهان صلح بودند در حال حاضر در زندان‌های پاکستان در قید به سر می‌برند. اجمل ترکی از بازار ولسوالی مرجع هلمند گفته است که در حال حاضر طالبان در 20 کیلومتری این ولسوالی رسیدند و پوسته هایشان را ایجاد کردند. و محمد اختر از پکتیا نوشته که از سه شب به این طرف در ولسوالی زرمت این ولایت جنگ جاری است. حالا هم ساعت نزدیک به 7 شب است. برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال خداحافظی می‌کنم. شبتان بخیر.